بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سما و العالم، صفحه 21، صفحه 11. ولو کان بیزیگن و عدسیگن فیتحرک البیزی لا علا قطره الاتول و العدسی لا علا قطره الاخصر حرکتن وزیگه و جوان من ذالک ان یکون متحرکن فی خلاء موجود. بله، این دلیل دومی است بر اینکه مجموعه اجسام عالم اهم از عنصری و فلکی کروی اند. این دلیل دوم رو در جلسه گذشته من توضیح دادم. احتمالاً این خطی رو که الان خوندم در جلسه گذشته این خط رو هم تطبیق کردم، ولی الان اشاره مختصری میکنم و سریع این عبارت رو میخونم. دلیل دوم بر این که کل جهان شکل دایره دارد و یا به تعبیر دیگر کراتی که رو هم قرار گرفتن هر کدامشون، یا اجسام نگیم کرات، اجسامی که رو هم قرار گرفتن هر کدامشون کرند. از اول ناجور گفتم، یعنی گفتم کراتی که رو هم قرار گرفتن مجموعه عالم به شکل دایره است، این اشتباه بود. مجموعه اجسام عالم به شکل کره است و همچنین این اجسامی که رو هم قرار گرفتن هر کدومشون هم به شکل کره است. هیچ کدوم از این اجسام به شکل بیضی یا عدسی نیستند و مجموعه هم به شکل بیضی یا عدسی نیست. این مدعای ماست. البته این که کرات مجموعه شون یا تک تکشون، یا به تعبیر بهتر اجسام مجموعه شون یا تک تکشون به شکل مکعب نیست، این تقریبا مکعب یا چیز دیگه نیست، این تقریبا روشنه. مثلا فلک اطلس یا مثلا فلک مریخ یا هر فلک جدا جدا حساب کنید، یا مثلا عنصر خاک و امثال اینها به شکل مکعب و مخروط و استوانه و اینها نیستن، این روشنه، اختلاف هم توش نیست، لذا اصلا جای بحث کردن نداره، بهش نمیپردازن. اما این که اینها به شکل بیضی باشن، به شکل عدسی باشن یا به شکل کره باشن، اختلافی ممکنه باشه. ما میخوام ثابت کنیم به شکل بیضی نیستن، به شکل عدسی نیستن، بلکه به شکل کرند. بیانی که داریم نفی بیضی بودن و عدسی بودن میکند و قهرن اثبات کرویت میشود، چون فرض دیگه در کار نیست. فرض دیگه احتمال هست، منتها احتمالی نیست که قائل داشته باشه، لذا که انه وجود نداره اصلا. همیشه احتمال میمونه. از بین این سه احتمال دو تاشو که نفی کردیم، سومی که کرویت متعین میشه. استدلال ما هم همینطور بود، داشتیم دو تا، یعنی بیضی و عدسی رو نفی کردیم تا کرویت متعین بشه. یعنی ریزش نداره که چی بشه کرویت.
همون رو بگویی آب و این آب رو بکنه که اگر آب و این آب رو بکنه که همه اجزا مثلتش که مسط علسته و تشابه داره ریزش بیدار کنه، باز از عدم کرویتش لازم یاد کرویتش. آن در مورد زمینه که یونسط داره و اون حالت رو شفر رو گردی، اون ریزش محققه تو بگیر نمیشه و حالت مثلا مکعب داشته باشه. چشم.
بله. فرق میشه شما اینه که درسته قبول دارید که ضمیر کسی مکعب ندونسته، ولی میفرمان چه عیب داره که مکعب باشه؟ ما در آب گفتیم اگر یه سطح صاف باشه بذاریمش روی زمین، به خاطر اینکه میل به سفت داره اطراف این آب به سمت زمین میل میکنن، وسط که روی زمینه، اطراف که رها هستن به سمت زمین میل میکنن و زمین رو در بر میگیرن و باز آب میشه کره. در مورد آب همچین چیزی گفتیم. حالا شما میفهمید در مورد زمین هم همینو بگیم، بگیم که زمین هم مثلا مثل یک جسمیست که بال باز کرده و این بال دیگه پایین نمیاد. چرا؟ چون زمین مثل آب نیست که بریزه، یه وسعت داره و همون جور که هست میمونه، نمیاد پایین تر از اون چه که هست. مثلا مکعبی باشه که فرض کنید بال باز کرده که کره نباشه. حالا اینو نمیتونیم بگیم اون دو طرفش که بالا وایساده میاد پایین. چرا؟ چون یه وسعت داره. این فرمایش شماست. خب اگه اینطور باشه دیگه زمین به حالت کرویت نمیاد، همونطور که از اول مثلا مکعبه یا دارای باله همچنان میماند. جوابتون اینه که اگر زمین طالب صفر نبود، این حرف تموم بود، اما زمین طالب صفره. این بالی که الان باز کرده الان تو صفر نیست، صفر اون مرکز زمینه. فرض زمینه که چیزی رو اون مرکز رو پر نکرده فعلا، جز یه بخشی از زمین بقیه خالیه. خب این زمین چون طالب صفره باید بیاد اون قسمت رو پر کنه، زیرا خودش طلب میکنه صفر. شما اشکال میکنید که زمین چون سفته این کارو نمیکنه. بله اگه صفر نبود، چون طالب صفر بود میامد پایین. زمین سفته یعنی محکمه، مثل آب نیست، لذا نمیتونه پایین بیاد و بلو طالب صفره، ولی اون سفتی نمیداره که به سمت صفر بیاد. بله؟
سفتی بیزاقی مانه فرض نست که مکمی تو کلی اجزای قبلی رفتن اطراف مرکز رو در
باقش کنید. حالا من الان دارم اونی که بال باز کرده میگم، اونی که شما دارید میگید بعدا میرسم. زمینی که بال باز کرده و اون زیر بالش خالیه و اینم به خاطر سفتی ریزش نمیکنه. من گفتم ریزش میکنه، میاد قسمت پایینو پر میکنه. شما فرمودید پر نمیکنه به خاطر اینکه سفته و این سفتی مانع میشه که بیاد پر کنه. وقت جوابی که ما جواب دومی که میدیم، اگه جواب اول قبول شد که این به طرف سفت میاد، اون زیرو پر میکنه و دو مرتبه به صورت کره در میاد، که خب تموم شد. اما اگر جواب اول قبول نکردید و گفتید که این زمین به خاطر اون سفت بودنش نمیاد پایین و حالت کروی پیدا نمیکنه، جواب دیگه میدیم که این زیر خالی میمونه، زیر خالی میمونه و خلع ایجاب میکند که اینجا پر شود و زمین ناچار بیاد و پرش کند به هر ترتیب شده، چون خلع ممنون. حالا شما میفرمایید که آب اینجا رو پر کنه، آب سبقت بگیره اینجا رو پر کنه و نذاره که زمین پر کنه. و یه اشکالی هم میکنه که از اول زمین رو بالدار فرض نکن، از اول زمین رو مکعب فرض کن که دیگه از اطراف نمیتونه بریزه. اونی که تو فرض کردی که بالدار بود، حالا ممکن بود که از این دو جواب بدیم. حالا فرضش کن که بال نداره، یا اگر بال داره اون قسمت زیر رو که خالی است زمین پر نمیکنه، آب پر میکنه یا هوا پر میکنه، خلایی هم لازم نمیاد. خب در این صورت لازم میاد که زمینی که از اول مکعب آفریده شده یا بالدار آفریده شده تا آخر همچنان بمانه. این سوال شماست. اینو چطوری پاسخش میدیم؟ اینو دیگه باید از یه راه دیگه جواب بدیم. اینو باید بگیم و از طریق دیگه کرویت زمین رو ثابت کنیم. از اون دلیلی که برای آب آوردیم که میریزه و میاد پایین و به شکل زمین در میاد و کروی میشه، از اون دلیل دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، چون اون دلیل در آب جاری میشد در زمین جاری نمیشه. برای کرویت زمین دیگه از این دلیل نمیشه استفاده کرد، از یه دلیل دیگه استفاده کنیم و دلیل هم داریم. دلیل دیگه برای کرویت زمین داریم، لااقلش اینه که زمین جسم بسیطه، بر بسیطی شکل بسیط داره، یعنی شکل غیر مرکب و شکل بسیط و غیر مرکب کره است، از زمین آباد کره بشه، این لااقل دلیلیست که ما داریم. پس کرویت زمین ما اثبات میکنیم. اگر نتونیم از این دلیلی که شما بهش اشاره کردید اثبات کنیم و این دلیلمون نقض بشه، از دلیل دیگه استفاده میکنیم. دلیل که همه یکی نیست که ردش کنیم و کرویت زمین مردود بشه، ما کرویت زمین رو توسط دلیلی اثبات میکنیم. خب حالا میخوایم بیضی بودن و عدسی بودن این کرات رو باطل کنیم و در مجموع بیضی بودن و عدسی بودن کل عالم جسم رو باطل کنیم، که اینا هم توضیح دادیم دیگه، هر شدم احتیاج به توضیح نداره. ویزی یا بر قطر اطولش میچرخد، در این صورت خلایی لازم نمیاد. عدسی هم بر قطر اقصرش میچرخه، خلا لازم نمیاد. اما اگر ویزی بر قطر اقصرش چرخید یا عدسی بر قطر اطولش چرخید، در هر دو صورت خلا لازم نمیاد و خلا محال است. پس ویزی بودن یا عدسی بودن محال است. ممکنه شما بگید که این جسم اگر بیضی باشد یا عدسی باشد، بر قطر بیضی بر قطر اقصرش نمیچرخه تا خلل لازم بیاد، عدسی هم بر قطر اطولش نمیچرخه تا خلل لازم بیاد، اونطور میچرخن که خلل لازم نمیاد. شما خلل براتون ممنوعه. ما این جسم بیضی رو یا جسم عدسی رو طوری فرض میکنیم حرکت میکند که خلل لازم نیاد، ایشون بازم اشکال میکنه، بازم دلیل ادامه میده. ایشون میگه که اون وقتی که بیضی بر قطر اقصر بچرخد و عدسی بر قطر اطول بچرخد، خلأ موجود لازم میاد. خلأ موجود یعنی واقعا خلأ پیش میاد. اگر این گشتن روی قطر اقصر برای بیضی و روی قطر اطول برای عدسی اتفاق بیفته و وجود بگیره، خلا هم وجود میگیره. اما اگر وجود نگیره، ما میتونیم فرض کنیم که بیضی که داره بر قطر اطولش میچرخه، فرض کنیم که بر قطر اقصرش میچرخه، یا عدسی که بر قطر اقصرش میچرخه و خلا لازم نمیاد، فرض کنیم که بر قطر اطولش میچرخه. این فرض ما میتونیم بکنیم. یعنی میتونیم اجازه بدیم که این اتفاق بیفته، فرض به این معنی ها، نه فرض به این معنی که تو ذهنمون یه چیزی عبور بده، بلکه فرض به معنای اجازه دادن. ایشون میگه اینو غلطه، چون اگر اجازه دادید خلع را، یعنی جایز دانستید محال رو. در اول که بیضی میخواد بر قطر اقصر بچرخه و عدسی بر قطر اطول، اینجا اون محالی که عبارت از خلع موجود میشه، واقع میشه. اگر نچرخد و شما اجازه بدید، که اجازه واقعا هست دیگه، بیضی میتونه بر قطر اقصرش بچرخه، عدسی هم میتونه بر قطر اطولش بچرخه و اجازه داره این قضیه را، این کار را انجام بده. اگه اجازه داشته باشه، معناش اینه که محال جایزه. پس در فرضی که این اتفاق بیفته، یعنی ویزی بر قطر اقصر و عدسی بر قطر اطول بچرخد، محال واقع میشه. در فرضی که این اتفاق نیفته، لااقلش اینه که محال جایز میشه. وقوع محال، جواز محال، هر دو باطل. فرض محال محال نیست، ولی جواز محال محاله. نمیگیم فرض کن، میگیم واقعا این عدسی توانایی گشتن به قطر اطولش داره، ویزی هم توانایی گشتن رو قطر اقصر شده، توانایی داره، پس این هم جایزه. اگر این جایز باشه خلا جایز میشه، اگر این واقع بشه خلا واقع میشه، امرم خارج از این نیست، یا واقع میشه یا لاقل جایز میشه. بگید واقع اشکال پیش میاد، بگید جایز اشکال پیش میاد، پس باید بگید اصلا از سیوبیزی نداره. برخلاف کره، کره نه خلا رو واقع میکنه نه خلا رو جایز میکنه. یعنی کره نه که دوتا قطرش مساویه، رو هر قطرش مشتقی خلا لازم نمیاد، رو هر قطرش مشتقی خلا لازم نمیاد. بگید خلا واقع نمیشه، بگید فرض میکنیم رو قطر بعدی بچرخه، میگیم خود رو قطر بعدی هم بچرخه خلا جایز نمیشه، کسان خلا نمیتونه اتفاق بیفته. پس بنابر کرویت این اجسام نه خلا واقع میشه نه خلا جایز میشه، ولی بنابر بیزی بودنشون یا عدسی بودنشون، اگر بیزی بر قطر اقصر بچرخد و عدسی بر قطر اطول بچرخد خلا لازم میاد، یعنی واقع میشه. اگر هم نچرخد، بیزی بر قطر اقصر نچرخد، عدسی بر قطر اطول نچرخد، چون این چرخش جایز است، جواز خلا لازم میاد، و جواز خلا یعنی جواز محال. همونطور که وقوع محال باطل است، جواز محال هم باطله. فرض محال باطل نیست، فرض اینجا به معنی جواز ها، ولی فرض به معنی این که تو ذهنتون یه چیزی وقوع بده اون اشکال نداره. اینجا یا وقوع خلا رو داریم یا فرض خلا، یعنی جواز خلا رو. اون سومی که فرض معمولیه که تو ذهنمون عبور میدیم، اون اصلا مطرح نیست، اون اشکال نداره و چیزی رو نه حل میکنه نه بر چیز اشکال میکنه. اینجا اون چه که هست اینه که یا خلا واقع میشه یا خلا جایز میشه، و وقوع خلا و جواز خلا به معنای وقوع محال یا جواز محال هر دو باطله. اونطوری که الان شما نشون میدید داره بر قطر اطولش میچرخه، اینجوری به چرخه، بر قطر اطول میچرخه. اینطوری که بچرخونید خودشو جا به جا کنید، همین که الان ببینید الان داره میچرخونید، اون بر قطر اقصره، این الان بر قطر اقصره، این بر قطر اقصر خلال بسه میگه به چرخه اشکال نداره، ولی خب جایز هم هست که اونجوری بچرخه. اینجور که الان شما دارید میچرخونید بر قطر اطول، این اشکال نداره. اونجور که اول چرخوندید بر قطر اقصر، اون اشکال داره. حالا یا بر قطر اقصر میچرخه یا اگر نمیچرخه جایزه بچرخه. اولی میشه وقوع محال، دوم میشه جواز محال، هر دو باید اگر اگر جسمی ویزی باشد جایز است بر قطر اخسرش بشه. این دیگه حرفی نه، اختصاص به اینجا نداره. هر جسمی اگر ویزی بود جایز بر قطر اخسرش بشه. تخم مرغ رو ملاحظه کنید، هم میتونید بچرخوندش بر قطر اطولش، هم میتونید بچرخوند بر قطر اخسر. هر ویزی همینطوره. خب حالا زمین هم فرض کن ویزیه، یا فرض کنید مثلا فلک ویزیه، خب اینو همینطوره، یا داره میچرخه بر قطر اخسرش یا لاقلش اینی که میتونه بشه. بخواد بچرخه وقوع خلا است محال، نچرخه جواز خلا است. شما میفرمید که این یکی رو خداوند همینطور قرار داده که بر قطر اطولش بچرخه، هیچ وقت هم بهش اجازه نمیده که بر قطر اخسر بچرخه. اینطوری دارید میفرمید؟ آیا این خدا بهش اجازه نمیده، این مانعه، ولی خودش مقتضی چرخشو داره یا نداره؟ خودش جواز چرخشو داره یا نداره؟ خب داره دیگه. واقعا نظر از مانع که اراده خداست، میتونه به چرخی یا نه؟ میتونه به چرخی، در حالی که محال نمیتونه واقع بشه. دقت میکنید؟ شما دارید مانع درست میکنید. خلا محال است یا اراده خدا جلوش گرفته، هرچی الان به مانع برخورد کرده نمیتونه به چرخی. لولا این مانع مقتضی چرخشو داره، قطر اقصر رو داره یا نداره؟ بدون شک مختزی رو داره، این جایز هست به شرخه. گذشته از این که خلل لازم یاد از خلل بگذارید، صد نظر کنید، این جایزه بگذارید، جایزه اینطوری عبور کنه، اینطوری بچرخه. خب اگه اینطوری بچرخه خلل اتفاق میفته. پس شما دارید خلل رو وقوعش رو منکر میشید ولی جوازش رو میارید، در حالی که جواز خلل باشه.
سه تا شرط مقابل هست، یکی
عدسی دو تا بیشتر نیست، یا اکثر یا اطول. اطول از دو طرفه، شما از دور اطول از دو گشتن به دور اطول از دو طرف رو دو تا میگیری.
شرطش بالاشو میگیری حالت
اینجوری. بله خب همین دیگه. قطر اطول میشه دیگه.
نه.
از بالا به چرخون به پایین یا از دست راست به چرخون.
یه چرخش اینه که اینوری به چرخ این محور اطولش اونجا باشه اینجوری به چرخ. یه چرخش اینه که خود این به چرخ.
اونم اطوله. اونا مطفله. عدسی فقط اگه اینطوری به چرخه اینطوری. ببینید این دارم نشون میده. اینطوری به چرخه و از قطر اقصر میشه. اینطوری به چرخه و قطر اطوله. اینطوری هم به چرخه به هر صورت به قطر اطوله. غیر از اینی که الان دارم عرض میکنم که ببینید این عدسی همینطور در سینه چرخش فرض کنید یه عدسی رو بذاریم رو زمین. این در حین چرخش رو زمین بساید، تنش رو تمام بدنش رو رو زمین بساید، این دور قطر اخسرش در حرکت میکنه، اشکال نداره. بخواد کله ملق بزنه بلند شه بخوابه، این تو قطر اطفالش داری میچرخه و اشکال داره، خلل لازم
نیست. چرا
یه دور خودش هم کله ملق زدن دیگه بلند میشه میخوابه. اونم داره قطر اخسرش میشرخه، اونم داره داره قطر اخسرش میشرخه. من دارم زمین رو فرض، من دارم عدس رو فرض میکنم رو کف زمین باشه. اینو ملاحظه کنید، اگه رو زمین همینطوری دارید میساییدش داره قطر اخسرش میشرخه، به اشکال نداره. بخواهم بلندش کنید دوباره بندازیدش رو قطر اخسرش میشرخه. لاستیک ماشین هم که میبینید، لاستیک ماشین اگه رو زمین بخوابونید طوری بچرخونیدش که تمام وقت مماس با زمین باشه، این رو قطر اخسرش میشه. اما اگر بخواد ورش داریم بندازینش رو زمین، بلندش کنید از زمین، دوباره از اون طرف بندازینش زمین، رو قطر اطفالش میشه. لاستیک الان شما بینید داره دور خودش میچرخه، تو ماشین این داره دور قطر اخسرش میچرخه. بخواد دور اطفالش بچرخه باید نمیدونم چطوری توضیح بدم، دور این طوری دور خودش بزنه، یعنی بره زیر ماشین دوباره بیاد بیرون ماشین. نه همون لاستیک کلش بیاد رو زمین بچرخه، بلکه همینطور که دارم نشون میدم اینطوری بچرخه. لاستیک اینطوری میچرخه رو زمین. اگه بخواد دور قطر اطفالش بچرخه باید اینطوری بچرخه، یعنی زیر ماشین بچرخه، یه جایش روی زمین باشه، اون جای رو زمین همینطور رو زمین بمونه، این هی بچرخه دور خودش. یه جای این لاستیک رو زمین بمونه، این همینطور دور خودش بچرخه. این میشه رو قطر اطفال چرخیدن و خلل لازم نیست. یه تصویر بکنید معلوم میشه، با این طوریم که نشون دادم دیگه معلوم میشه. صفحه 21 سطر 11 ولو کان بیزیگن، یعنی ولو کان اون مجموعه عالم، یا ولو کان این فلک خاص، بیزیگن کتاب مادر و عدسیگن نسخه تهران داره، او عدسیان نسخه تهران بهتره، او عدسیان بهتره. بعد فیتحرک البیزی، باز کتاب مادر فیتحرک البیزی در نسخه خطی که دست من بود داشت فتحرک البیزی، فتحرک البیزی بهتره. اگر چون فتحرک عطف بر کانه است، ماضی عطف بر ماضی میشه، عبارت خوب معنی میشه، فیتحرک معنیش خوب در نمیاد. اگر این جسم بیزی و عدسی باشد و بیزی بر لا علا قطره الاطول حرکت کند، عدسی لا علا قطره الاقصر حرکت کند، حرکتن وزیعن حرکت چرخشی، نه حرکت بالا پایینی، حرکت مستقیم نکنه، وجب از چنین حرکتی که ان یکون این مجموعه یا اون فلک خاص متحرکن فی خلعن موجوده، نه فی خلعن مفروضه. خلأ مفروض و خلأ مجاز اون بعدن مطرح میشه، الان خلأ موجود یعنی خلأ واقع بشه، خلأ موجود بشه ضرورته. خب ولی لو تحرکا علی القطرین المذکورین، اگر این بیضی و عدسی بر اون دو قطر مذکور حرکت کردن، یعنی بیضی بر قطر اطول حرکت کرد که اشکال ندارد، عدسی بر قطر اقصر حرکت کرد که اشکال ندارد، لم تکن حرکت هما فی الخلا، حرکتشون تو خلا اتفاق نیفتاده و از این جهت اشکالی پیش نمیاد، لکن فرض چرخش بر اون قطر دیگر هم هست، اون فرض باعث می شود که فرض خلا بشود، فرض این جواز حرکت بر اون قطر دیگر هست و این جواز حرکت مستلزم جواز خلاه، پس یا خلا موجود است یا اگر خلا موجود نباشد از ناحیه وجود خلا اشکال نداریم، ولی از ناحیه جواز خلا اشکال داریم. ولو تحرکو، یعنی اگر بگویی که این بیضی و عدسی دارن حرکت میکنن بر همون دو قطر مذکوری که اشکال ندارد، یعنی بیضی بر قطر اطول حرکت میکنن و عدسی بر قطر اقصر حرکت میکنه، درسته، لم تکن حرکت هما فی الخلا، حرکت این دو در خلا نیست و خلا اتفاق نمیفته، ولیکن اشکال دیگری هست و اون جواز خلاه، جواز حرکت بر اون قطر و در نتیجه جواز خلایه، لکن کانه فرض و حرکت لهما، این فرض و حرکت لهما اسم کانه است، یقتضی خلعن ضرورتن خبر کانه است، کانه فرض و حرکت لهما غیر و تلکل حرکه یقتضی خلا، اون فرض بعدی رو من نمیخونم تا بعدم بهش برسم، فرض حرکت لهما یعنی للبیضی و العدسی، حرکتی که این صفت دارد غیر تلکل حرکت است، یعنی حرکت بیضی است لا علا قطره الاطول بل علا قطره الاقصر، حرکت عدسی است لا علا قطره الاقصر بل علا قطره الاطول. خب اگر حرکتی فرض شود غیر اون حرکتی که گفتیم داره انجام میده، یخ تزی خلا ان ضرورته، نه یقع خلا، یخ تزی خلا، اقتضای خلا میکنه، یعنی خلا رو اجازه میده، اگر فرض خلا بکنیم درسته که خلا موجود نمیشه ولی اقتضا میشه، یعنی محال موجود نمیشه ولی محال اقتضا میشه، و این غلطه، همونطور که وجود محال غلطه اقتضای محال هم غلطه. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که نگیم این بیضی بر قطر اقصر شرکت میکنه، بلکه همونطور که داشته بر قطر اطول حرکت میکنه همونطور بگیم حرکت میکنه، منطقه قطره رو جا به جا کنه، اینم یه نوع عمل دیگه. یه بار اینه که نه، قطره از جا خودش باشه، مسیر حرکت این بیضی رو عوض کنیم، بیضی حرکت میکرد دور قطر اطولش، حالا ما مسیر حرکت رو عوض کنیم دور قطر اطولش بچرخونیم، این فرض الان گفتیم. یه فرض اینه که نه، مسیر حرکت عوض نکنیم، قطره رو جا به جا کنیم، اون وقت قطر اقصر بیاد جای قطر اطول بنشینه، حرکتی که تا دور قطر اطول انجام میشد حالا دور قطر اقصر داره انجام میشه، حرکت عوض نشد، قطر رو عوض کردیم، قطر رو از جایگاه خودش ازاله کردیم بردیم جای دیگه، اینجا هم همونه، دوباره همون اتفاق میفته، بازم خلل جایز میشه، چون جایز است قطرها جا به جا بشوند، بازم جایز است که خلا اتفاق بیفته، فرق نمی کنه شما حرکت رو عوض کنی یا قطر رو عوض کنی، چه حرکت رو عوض کنی چه جای قطر رو عوض کنی، اگر جایز است این کار رو بکنید لازم میاد که جایز باشد خلا، و جواز خلا باطل است، نمیتونید بگید جواز جا به جا کردن قطر باطل، اون قطر جا به جا میشه، یه مومو ملاحظه کنید، مومو ملاحظه کنید که به صورت تخمرغ بسازیدش، بعد دو مرتبه که یه قطر اطول پیدا کنید یه قطر اقصر، دو مرتبه به همش بزنید، اون قسمتی که قطر اطول داشته داره قطر اقصر بشه، قسمتی که داره قطر اقصر بوده داره قطر اطول بشه، جایز است یا جایز نیست؟ مثلا جایز، حالا این زمین هم همینطور بشه، فلان فلک هم همینطور بشه. درسته مانع داره این انجام نمیشه، ولی به لحاظ مانع کار نداریم، به لحاظ مختزی آیا فلک این اختزار داره و این توانایی داره؟ مسلم این توانایی داره. اگه این توانایی داشته باشه بازم جواز خلل لازم میاد، ولی وقوع خلل لازم نمیاد، ولی جواز خلل لازم میاد و جواز خلل مثل وقوع خلل باشه. و فرض و این فرض و حتی بر اون فرض قبلی است، یعنی لکن کان فرض و ازالت قطره هما ان وضعی، قطر این دوتا یعنی قطر عدسی رو بگیری از وضعی که دارد میتونیم جا به جا کنیم. خب این جایز است که حرکت مسیر حرکت رو عوض کنید در بیزی و عدسی، یا مسیر حرکت رو عوض نکنید جای قطر رو عوض کنید. در هر دو صورت یخ تزی خلعن اختزای خلع میکنه، نه خلع واقع میشود بلکه خلع جایز میشه ضرورتن. این ضرورتن غیر یخ تزیست، همونطور که اون ضرورتن قبلا غیر یکونو بود، این ضرورتن فعلا قبل قید یختزی است. یعنی اون نوع حرکتی که گفتیم اختزا می کند ضرورتن که خلل موجود باشد، این مطالبی هم که گفتیم، این دوتا فرض هم که گفتیم اختزا می کند ضرورتن خلل رو، نه واقع می سازد خلل رو، اختزا می کند. اختزا کردن یعنی اجازه دادن، جواز خلل می شه، قبلا هم وقوع خلل می شه، هم وقوع خلل باطله هم جواز خلل باطله. بله نه این چی جا به جا کردن تخم مرغ. خود جسم مثلا فرض کنیم مثل مومه، جسمی مثل مومه داره الان اینطوری حرکت میکنه، شما این موم و فشار از دو طرف تیزش فشارش بدید، وقتی فشار دادید این دو طرف دو تا طرف پهنش میشه تیز، دو تا طرف تیزی میشه پهن، پهناش میشه درازا، درازش میشه پهنا. حرکت هم باز به همون صورت که داشته انجام میگرفته همین جوری انجام میشه. قبلا دور قطر اطفالش میچرخید، حالا دور قطر اکثرش میچرخید. حرکت مسیرش عوض نکرده، حرکت همینطوری که دارم اشاره میکنم، حرکت اینطوری بود تا حالا. این تخمر به درازا خوابیده بود، حالا به درازا اینطوری میخوابه. تا حالا به درازا خوابیده بود به طوری که دست چپ و راست من درازش به طرف دست راست چپ بود، حالا به درازا خوابیده به طوری که درازش پشت جلوشه. تا حالا دست راست دست چپش برآمده بود، حالا جلو عقبش برآمده است. وقتی که ولی حرکت همیشه همینطوره، حرکت همینجوره در هر دو حال. اون وقتی که برآمدیش به طرف دست راست چپ بود، داشت دارو قدر عطلش میشه، خیلی اشکالی پیش نمیومد. حالا که برآمدگی سمت جلو و عقبه، الان بازم ببینید همونطور داره میچرخه و همینطوری داره مشاهده میکنه، همینطوری داره میچرخه ولی کله ملخ میزنه، صاف نمیچرخه. روشن چی عطلم از میکنم؟ تخمر رو جاشو عوض نمیکنید، بافتشو عوض میکنید، مثل مون حرکت هم عوض نمیکنید، حرکت همون حرکت قبلیه. یعنی حرکت داشت میامد جلو و عقب، جلو و عقب، راست و چپ نمیره، حالا هم جلو و عقبه، منتها شما این مومو فشار میدید، اون قسمت برآمدگیش که راست و چپ بود تموم میشه میره جلو و عقب، جلو و عقب درازا پیدا میکنه و حرکت همونطور کله بلقی میشه. تا حالا کله بلقی نبودن میشه، نمیدونم معلوم میشه دیگه ظاهرا، چون تصویر کنید درست میشه. یه تخمار رو رو خاک بذارید، بعد رو همین خاک بچرخونیدش بدون این که سر تخمار بلند بشه، اونجوری بچرخونید. بعد این تخمار رو جا به جا نکنید، فشارش بدید، حالا فرض کنید مثل مومه فشار بدید که اونجایی که درازا بود بشه پهنا، اونجایی که پهنا بود بشه درازا، ولی حرکت به همون صورت بشه. حرکت حالا روی زمین بود، تخمق سرش از زمین بلند نمیشه، ولی حالا سرش از زمین بلند میکنه، دوباره میاد روی زمین، دوباره میره از زمین بلند میکنه، دوباره میاد روی زمین، دوباره میشه حول قطر اخسرش. چه شما حرکت رو مسیرش عوض کنید که فرض اول بود، چه جایگاه قطر رو عوض کنید که فرض دوم بود، در هر دو صورت خلل جایز میشه. اگر انجام بگیره این عوض کردن ها که خلل واقع میشه، اگر انجام نگیره فقط فرض کنید، یعنی اجازه بدید خلا جایز میشه. وقتی جواز خلا مثل وقوع خلا هر دو محاله. برای این که این محال پیش نیاد ناچاریم که بگیم اجسام به صورت کروی یا به صورت اشتباه گفتم به صورت بیضی یا به صورت عدسی نیستن، بلکه به صورت کروی هستند. چرا؟ زیرا که به عمل حرکت المستدره این نوع سر خط نوشته میشد و عمل حرکت المستدیره فی جسم المستدیر فلا توجب ذلک به ایجابن ولا یوجب او فرضن. این عرض میکنم دنباله مطلبه. در بیضی و عدسی این اتفاق میفته، اما حرکت مستدیر در جسم مستدیر مستلزم وقوع خلا نیست، مستلزم جواز خلا هم نیست. پس اگر اجسام مستدیر باشن و حرکت مستدیر کنن هیچ اشکالی پیش نمیاد، چون نه خلا واقع میشه و نه خلا جایز میشه. اما حرکت مستدیر در جسم مستدیر فلا توجب و ذالک به ایجابه، نه ایجاب میکند ذالک، یعنی این چنین چرخشی رو که خلع رو در پی داشته باشه، چون هر جور به چرخونیدش خلع لازم میاد، چه بر این قطب چرخونیده چه بر اون قطب، چون هر دو قطب مساویه، بر هر کدوم از دو قطب چرخونید از هر طرف به چرخونید خلع لازم میاد. ولا یوجبه فرضون، لا یوجبه یعنی خلع رو، اون ذالک اشاره به خلع داره، زمین لا یوجبه به خلع برمیداره. فلا توجب این حرکت خلا رو که خلا واقع بشه به ایجاب، یعنی به وقوع که خلا موجود بشه واقع بشه. ولا یوجب اون فرض اون خلا رو فرضون، هر فرضی هم بکنید اون خلا رو موجب نمیشه، خلا رو اختزا نمیکنه. پس نه وقوع خلا نه جواز خلا. اگر بتونید این جسم ها رو کروی قرار بدید و حرکتشون رو مستدیر قرار بدید، نه وقوع خلل لازم میاد نه جواز خلل. پس همین کار رو باید بکنیم، یعنی باید معتقد بشیم که افلاک یا مجموعه این اجسام کروی هست و حرکتشون حرکت مستدیره، نه بیضی هست و نه هم عدسی. خب این بحث هم میشه و نحنا باید سرخط باشه که خب سرخط هم نوشته. خب این ورود در بحث دیگه است، دیگه کاری به این که این اجسام شکلشون این چنینه نداریم. یادتون هست از اولی که وارد فضا شدیم در تکون سماوات بحث کردیم و نحوه حرکتشون، نتیجه گرفتیم بود که سماوات جسم بسیطن، مرکب نیستند، مرکب من ارزن و نارن نیستند، ترکیبای دیگه هم که ادعا نشده بود. پس افلاک تماما بسیطند. بعد وارد بیان اشکال افلاک شدیم و اشکال عناصر بسیطه، ثابت کردیم که نه کروی هست. حالا وارد بحث دیگری میشیم که اجسام رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، ولی پیداست از بحثمون که مرادمون از اجسامی که به چهار قسم تقسیمشون میکنیم اجسام عنصری است، هم از بسیط و مرکب. به اجسام فلکی فعلا کاری نداریم، در اجسام عنصری هم در بسیطش هم در مرکبش بحث میکنیم. تقسیم میکنیم اجسام رو به دو قسم، یکی اجسامی که طالب سفلند و به سمت پایین میان، یکی اجسامی که طالب علوند و به سمت بالا میرند. این تقسیم تقسیم اولیه، یعنی اولین تقسیمی است که برای مقسم وارد میشه. بعد هر کدام از این دو قسمی رو که از اون مقسم استخراج کردیم دو مرتبه به دو قسم تقسیم میکنیم، این میشه تقسیم ثانوی. که دو قسمی رو که از تقسیم اول به دست آوردیم مجدد تقسیم میکنم، که اونی که طالب سفله دو قسمه، یکی مثل زمین یکی مثل آب، اونی که طالب علوه اونم دو قسمه، یکی مثل ناره یکی مثل هواست. طبیعی که ایشون داره. اونی که طالب سفله یا متکاسفه یا سیال. متکاسف یعنی فشرده، که زمینی میگه فشرده است، تو هم رفته است. یا سیال یعنی آن. در اون که طالب علمه میگه یا محرقه یعنی آتشه، یا محرق نیست یعنی حراس. اینجوری تقسیم میکنه. پس دو تا تقسیم شده، یکی تقسیم اولی، یکی تقسیم ثانوی. تقسیم اولی این شد که جسم و منظور جسم عنصری است، اهم از بسیط و مرکب، یا طالب سفل است یا طالب علم. این یه تقسیم که در این تقسیم دو قسم درست شد، یکی جسمی که طالب سفله، یکی جسمی که طالب علم. بعد هر یک از این دو رو تقسیم میکنیم. اونی که طالب سفله یا متکاسف است یا متکاسف نیست یعنی سیال است. یه تقسیم که برای یه قسمه، تقسیمی دیگری برای قسم دیگه میاریم. قسم دیگه اون بود که طالب علم باشه، این یا محرق است یا محرق نیست. پس مجموع اجسام شدن چهار قسم. در بسیط خیلی بحث نداریم، خود بسیط طالب سفله یا طالب علمه. اون وقت اون بسیطی که طالب سفله یا متکاسف یا غیر متکاسف، اونم که طالب علمه یا محرق یا غیر محرق، این بحثی نداریم. اما در اونی که مرکب باشه، یعنی هم عنصر خاک درش هست، هم عنصر ناب، هم آب، هم هوا، در اون چی میگی؟ ایشون میگه که بازم همین چهار تا قسم داریم، منتها به عنوان غالب میگیم که این جسم یا درش اون جسم طالب سفل متکاسف غلبه دارد، یعنی جسمیست که جزء زمینیش بیشتره، اینو ملحقش میکنه به خود زمین، یا جزء طالب سفل سیالش غلبه دارد، یعنی آب غلبه داره، اینو ملحق میکنیم به آب، یا اون جزء طالب علم محرقش غلبه داره یعنی نار، یا جزء طالب علم غیر محرقش غلبه داره یعنی هوا. بالاخره ملحقش میکنیم به اون مرکب، ملحق میشه به بسیط. بنابراین دیگه فرض جدیدی نمیشه، ما همین چهار قسم داریم، چه در مرکب چه در بسیط. البته یه مرکب دیگه هم داریم که اون دوتا طالب علم و دوتا طالب سفل رو مساوی داشته باشه، که در این صورت این مرکب قبلا گفتیم نه طالب علم است نه طالب سفل. این اصلا از بحث ما بیرونه، شاید هم چیزی هم نداشته باشه، این فقط تو فرضه. و الا توی مرکبات همیشه میبینید که قالبه. ممکنه مثلا در بدن انسان یا در هیه بدنی که خیلی لطیفه اجسام خاکی مثلا کمتر باشه، اجسام آبی مثلا بیشتر باشه، ولی شما نباید به کمیت جسم، به کمیت اون جسم عنصری نگاه کنید، به تأثیرش باید نگاه کنید. این خاک کمش سنگین میکنه جسم، هوا کمش سنگین نمیکنه، سبک نمیکنه، اشتباه کردم، سنگین سبک نمیکنه، زیادش سبک میکنه. حالا فرض کنید خاک رو فرض کنید 10 گرم بریزی، هوا رو مثلا 100 گرم بریزی، این دوتا میتونن همدیگه رو خنثا کنن. 10 گرم این وزن سنگینیش به اندازه سبکی اون 100 گرمه، این دوتا همدیگه رو خنثا میکنن. چنین جایی که ترکیب به این صورت باشه شاید در این مرکبات پیدا نشه، حتما پیدا نمیشه. مرکبات چی هن؟ یا جمادن یا نباتن یا حیوانن. اینا نگاه کنید جسم قالبشون چیه؟ جسم قالبشون یعنی جزء قالبشون خاکه، یا کم هم جالب سفله. حالا یه چیزی که صنعت ساخته، مثلا بالون ساختیم، بالونی که توش پر هوا میکنیم، خب اینه نه، میشه کاری بکنیم که مساوی باشه، میتونیم کاری بکنیم که یه بخشش سنگین‌تر باشه یا سبک‌تر باشه، سنگین باشه بیاد پایین، سبک باشه بره بالا، مساوی هم باشه همجوری هوا بمونه. دیدیم بالونایی که مدت‌ها رو هوا می‌مونن مساویشون می‌کنن دیگه، هوایی که توی بالونه با اون کیسه‌ای شنی که تو اون صندلی بالونه مساوی می‌کنن. وقتی مساوی شد کشش این بالون به سمت بالا با کشش اون کیسه‌ای شن به سمت پایین یک نواخت میشه، بالون همونجوری که هست می‌مونه، دو مرتبه سنگینش می‌کنه میاد پایین، سبکش می‌کنه میره بالا. این در صناعت اتفاق میفته ولی در طبیعت شاید نداشته باشه. بله؟
تو
کائنات الجو هم نداری. کائنات الجو همه حرکت داره، حرکت به سمت بالا، حرکت به سمت پایین، حرکت افقی اینا میگن نداره. قدیمی ها معتقدن که اجسام حرکت افقی نداره. این شهابی که شما شب میبینید داره حرکت میکنه، امروزه میگه، امروزه میگه گاهی هم افقی حرکت میکنه، یعنی وارد جو هوا، جو زمین میشه، از جو زمین همینجور صاف عبور میکنه، از اون طرف جو بیرون میره. قدیم این قبول نداشت. قدیم میگه این میره بالا به کره نار که میرسه مشتعل میشه و زودم خاموش میشه چون شفاف میشه، دیگه دیده نمیشه. قدیم اینو بالا میبردش، افقی نمیبرد. امروزی افقی میبرن. آقا امروزی باید یه جور دیگه توجیه کنیم، ولی در بحث قدیم حرفای اینا همه درسته. خودش بعدم میگه، خودش اینا رو بعدم میگه، خودش میگه این تقسیمی که ما کردیم به این نه وارد شدیم، یکی ممکنه جور دیگه وارد بشه، یعنی تقسیم رو جور دیگه بکنه، اقسام دیگری به دست بیاره، احکام دیگری رو وارد کنه. بعد میگه تازه این تقسیم هم که ما کردیم تقسیم به فصول نیست، لذا اطمینان کاملی نداریم. ولی بعد استقرایی مثلا بعد احتمالات دیگر رو در تقسیم میگه، همه رو رد میکنه، این احتمال رو متعین میکنه، ولی تا آخرم اعتراف میکنه که نحوه دیگه میشه گفت، حالا میشه گفت ولو باطل است، ولو بعدم باطلش میکنه. اینا بحثش میگه این تقسیمی که ایشون کرده یه تصویری است که انجام گرفته، ممکنه کسی دیگه جوری دیگه تصویر کنه. بله همین نظر میکنیم
جس که تا دو تا در یک مارتون دو تا از این عناصر غالب نباشن، ولی مجموعا غالب باشه با اینکه طالب
باشه. بله مجموعا هم غالب باشه کافی است. مثلا آب و خاکش با هم زیاده، طالب صفرش زیاد میشه. دیگه نمیگیم آب و خاکش زیاده، میگیم طالب، میگیم طالب صفرش. چرا عنصر غالب داره؟ عنصر غالب،
عنصر غالبش که عکس طالب علمه. عنصر فرض کنیم هواش غلبه داره از لحاظ حجم، مثلا
نه حجمش گفتن دخالت نداره،
ولی مرکب این دو با هم جمع شده باعث میشه که
ممکنه جزء غالب در این مرکب یکی باشه، ممکنه دو تا باشه جزء غالب. چون مثلا آب و خاک هر دو طالب صفرن، ممکنه این دو تا هر دو غلبه بشه. بعد ابن سینا میگه ممکنه جور دیگه هم تقسیم کنید به این صورت که بگید طالب علم داریم، طالب صفر داریم، ما طالب صفر رو تقسیم کردیم به متکاسب و سیار، شما بیاد بگید طالب علم یا متکاسب یا سیار. ما طالب علم رو تقسیم کردیم به محرق و غیر محرق، شما ممکنه برعکس بگید، بگید طالب صفر یا محرق یا غیر محرق، و نمونم نشون بدیم که انشالله بعداً بهتره میکنیم، نمونم نشون بدیم. ممکنه کسی اینطوری تقسیم رو وارد بشه، اگه اینطوری وارد تقسیم بشه نتیجه دیگری خواهد گرفت غیر از نتیجه که ما گرفتیم. آیا ببینیم تقسیمش درست یا نه، عرض میکنم اینو ایشون بعداً بهتر میکنه. و نحن فی هذا الحیز، ما در حالی که تو این حیزی هستیم که نهنوفی حیز، یعنی در این مکان، در این مکان، در این جایگاهی هستیم که توش هستیم، تو همین جایگاه الان زندگی میکنیم، نجد الاجسام رو علا قسمه. ممکنه مثلا بریم یه جای دیگه زندگی کنیم، یه حکم دیگه بکنیم، ولی تو اینجا که داریم زندگی میکنیم دو قسم بیشتر نمیبینیم برای اجسام. یه قسم طالب علم، یه قسم طالب صفله. اما این دو قسمی که میبینیم با تقسیم اولی به دست میاریم. اگه تقسیم رو ادامه بدیم اقسام بیش از دو قسم خواهد شد. بله؟ بله. نجد الاجسام رو، اجسام یعنی اجسام عنصری، اینو توضیح دادم. بله از نجد میشه. نجد الاجسام عنصری رو به قسمت الاولا علا قسمه. با قسمت ثانیه چهار قسم میشه، ولی با قسمت اولا دو قسمه. جسمون یعنی اول، جسمون یمیل و الى اسفل من حیزنا و یسقل علینا. جسمی است که میل به پایین داره از حیز ما، یعنی تو حیزی که ما هستیم پایینش رو طلب میکنه. و یسقل علینا یعنی این جسم اگه ما برداریم میبینیم سنگینه، بر ما سنگینه، در فضا هم نمیمونه، میاد پایین. جسمیست که طالب سفل است و اگر ما برش داریم بر ما سنگین میاد، حس سنگینی داریم مشخصش. دوم و جسم لا یمیل الی اسفل، میل به اسفل نداره. بل ان کان یمیل الی فوق، یعنی ان کان یمیل یمیل الی فوق. اتفاقا نسخه خطی هم یمیل تکرار کرده، عبارت اینطور داره: و ان کان یمیل یمیل الی فوق، اگر میلی داشته باشد میل به فوق داره. این هوا و ناره که بعدن خواهیم دید. جسم لا یمیل الی اسفل، بل ان کان یمیل یمیل الی فوق، میل به اسفل ندارد. خب اینو داریم مشاهده میکنیم که میل به اسفل نداره، رهاش میکنیم پایین نمیاد. بل ان کان یمیل یمیل الی فوق. دقت کنید بین دو عبارت تفاوت گذاشت ایشون. اون بالایی رو گفت یمیل الی اسفل، امکان نداشت، نگفت امکان یمیل. این دومی که میگه امکان یمیل. اولی علت چه بینه؟ علت این تفاوتی که در عبارت قیده اینه. آب رو شما وقتی رها میکنید میاد پایین، خاک و سنگ هم میاد پایین، اما هوا، هوا رو گاهی از اوقات تو آب رها میکنید، میبینید میل به بالا داره. گاهی تو هوا رهاش میکنید میل نداره، بالا نمیره. پس این جسم این کانه یمیل، اگر یه جایی ببریدش که بتونید بهش میل بدید میل به بالا داره. در مورد سنگ، در مورد سنگ اگر خواست، اگر بخوان از جاش به بیرونش ببرید باید ببرینش تو هوا یا ببرینش تو آب، رهاش کنید میره پایین. اما هوا رو گاهی تو خود هوا رها میکنید، این دیگه میل نداره، بالا نمیره. گاهی تو آب رهاش میکنید، تو زمین رهاش میکنید، این بالا میره. پس در هوا یا در نار امکان یمیل هست، یعنی اگه جایی بردیدش که، جایی ببریدش که میل پیدا کند. اما در سنگ و اینا اینطور نیست. سنگ اگه رو زمینه که هیچی، اگه ببریمش جایی حتما میل پیدا میکنه، چون از زمین بردیمش بیرون. هوا رو اگه ببریم جایی ممکنه میل پیدا کنه، ممکنه پیدا نکنه، بستگی داره به اینکه اونجا کجاست. تو آب ببریدش میل پیدا میکنی بیاد بالا، تو هوا ببریدش میل نکنه. خاک اینچنین نیست. خاک رو اگر همونجا بذارید، جایی نبریدش میل نداره، جایی ببرید میل پیدا میکنه. دیگه نمیتونیم بگیم اگه جایی بردیم دو جوره، یا میل پیدا میکنی یا نه. هوا رو اگه جایی ببرید میل پیدا میکنه، گاهی میل پیدا میکنی گاهی. آب رو اگر تو آب رها کنی میل نداره، توی هوا رها کنید میل داره. نه ببینید من دارم چی عرض میکنم. ایشون میگه تو حیزمون، وقتی میگه تو حیزمون یعنی نرید بالا، تو همین زمین باشید. تو زمین باشید سنگ حرکت نمیکنه، مگه از زمین بردش بیرون. ولی تو همین حیز باشید، هوا تو هوا باشه حرکت نمیکنه.
موضع طبیعی که همون دارید خیلی راحت هم میگیم
نمیدونیم. نه خیر، ببینید ایشون داره این فرض ایشون رو شما دقت نمی کنید. ایشون میگه تو همین حیزی که ما هستیم، یعنی تو همین جایگاهی که هستیم، تو همین جایگاه هستیم، اگه زمین دست نزنی همین که چرس هست. اگه زمین تو همین حیزی که هستیم دست بزنی میل پیدا میکنی، آب میل پیدا میکنی، هوا ولی هوا میل پیدا میکنی. روشن مطلب با قیده تو حیزی که هستیم دقت کن. حالا اگر هم مطلب روشن نشده، شاید من در جلسه آینده توضیح بیشتر بدم، الان وقت گذشته نمیتونم ادامهش بدم، باید بزنش برای جلسه.
بله،
بله، نفوذ هوا در زمین نفوذ قصریه، نفوذ طبیعی نیست.
بله، طبیعی نیست.